الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خداوند متعال انشاءالله به همه ما توفیق بهترین بهره برداری را از این شبهای باقی مونده از ماه مبارک رمضان به بهترین وجه با یسر و عافیت عنایت فرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. تا این آیات بیان شد، اولم یرو الى الطیر فوقهم صافات و یقبضن ما یمسکهن الا الرحمن انه بكل شیء بصیر. این آیات توضیح و تفسیرش در حد فرصت و اقتضا بیان شد. فقط مجموعه در ذهنتون باشه که چی بود تا بتونیم ادامه آیات شریفه رو بیان کنیم. در آغاز سوره شریفه فرمود نظام آفرینش، نظام منظم و بدون هیچ اشکالی است. بعد اشاره کرد که بعضی ها این نظام منظم و آیات روشن الهی را نمی بینن و جهنمی می شن، خودشون هم در جهنم اعتراف می کنن که لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. اگر ما عقل و خرد خودمون رو به کار می گرفتیم دچار عذاب جهنم نمی شدیم. بعد شروع کرد به بیان آیات دیگری از نظام آفرینش و جلب توجه ما به این حقایق. حالا با توجه به این مقدماتی که عرض کردیم، سه تا سوال رو خدای متعال در اینجا مطرح میکنه در سه آیه پشت سر هم که اگر برسیم امروز عرض کنه. اولم بله، امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور. آیه شریفه رو می نویسیم تا با کلماتش آشناتر بشیم. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. ان الكافرون الا فی غرور. آیا اون کسی که او جند برای شماست، جند به معنای لشکر، جنود جمعش لشکریان، آیا این کسی که او جند است برای شما، لشکر برای شماست، شما خودتون احساس میکنید او در خدمت شماست، خدمتگزار شماست؟ ینصرکم من دون الرحمن، یاری میکند او شما را غیر از نصرت خداوند رحمان؟ یعنی اگر خداوند رحمان نصرتش را از شما بگیره، اون کسی که فکر میکنید لشکر شما هست شما رو یاری میکند؟ شما در این زندگی نیاز به یک پناهی دارید، نیاز به یک یاور و لشکری دارید که شما رو کمک کنه. آیا اون کسی که بهش پناه برده اید غیر از خدا شما رو یاری میکنه؟ دیروز عرض کردیم با بیان این آیات الهی داره ناسپاسی بعضی از انسانها رو بیان میکنه که با این همه که ما برای تو مهیا کردیم زیر پا بالای سر بین زمین و آسمان، ناسپاسی میکنی و سراغ دیگران میری، کمک از دیگران میخوای. خب آیا اون کسی که در خانش رفتی غیر از خدا کمکت میکنه؟ صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش را، خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی؟ بارها در خانه دیگران رفتی، دیدی که کمک نمی کنن، دیدی که مشکلت حل نمی کنن، دیدی که هرچه هست در ید قدرت خداست، این نظام آفرینش و آیات الهی تو رو فرا گرفته، بازم سراغ دیگران میخوای بری؟ دقت کنید، ما گاهی برای اینکه توجه بکنیم به اینکه خدا به ما لطف و رحمت داره دنبال معجزه میگردیم. اگر یه معجزه ای از آسمان فرض بفرمایید که یک سفره‌ای برای ما نازل بشه از آسمان برای ما خدمت شما عرض شود که رزق و روزی و پول و طلا نازل بشه، اینجا میگم خب خدا رسون، که ان در ذهن ماست که بقیه جاهاش خودتون تعیین میکنی. این خرمای بر درخت همون سفره آسمانی نیست که خدا نازل کرده؟ کی نازل کرد؟ چرا چشم عادت نکردیم واکنیم؟ چطور اگر خدمت شما عرض شود که یک خانه ای، بله شما شب را تا صبح بیدار بودید و ناله زدید و گریه کردید که خدایا خانه ندارم، فردا صبح یک سند ششتونگ خانه را آوردن در خانه تون، اینو معجزه میدونید، این از جانب خدا میدونید، اما فکر نمی کنید که هر لحظه ای که روی این زمین آرام گرفتی که این زمین را ذلول قرار داد، استرابهاش را ساکن کرد، این معجزه خدا نیست؟ و همینطور بقیه آیات الهی، ما چشممون رو بد عادت دادیم، فکر میکنیم اونجایی که معجزه خدا، نشانه لطف خدا، اونجاییست که به صورت غیر طبیعی به ما برسه، این همه لطفی که طبیعی برای ما میرسه اینا رو توجه نداریم. در حالی که اگر دقت کنیم هر لحظه در زندگی ما معجزه است، هر لحظه در کنار ما معجزه هایی است، هر لحظه ما بر سر سفره لطف او نشستیم. خب میفرماید اگر این کمک خدا قطع بشه دیگران کمکتون میکنن. در خانه دیگه ای هست که الان برید در خانه، دیگران که پناهنده شدن پناه یاریشون کرد، آدم به یادش میفته این صحنه ای که قرآن بیان میکنه وقتی که حضرت نوح در کشتی سوار شد، مؤمنین را هم سوار کرد، آب جوشش کرد، رو کرد به پسرش، یا بنی یرکب معنا، پسرم بیا سوار شو، ایمان بیار و بر کشتی سوار شو. چی گفت؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، به کوه پناه میبرم، کوه پناه میده به من. درو حالا این آیه رو دقت کنید با اون جریان، امن هذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، اون کوهی که بهش پناه بردید یاریتون کرد، اون کوه مشکل او رو برطرف کرد، موجهایی مثل کوها آمد او رو غرق کرد، فکان من المغرقین. اونایی که در دنیا به شیطان پناه بردن روز قیامت شیطان به اونها رو مسخره میکنه، میگن تو بودی که ما رو به اینجا کشوندی، حالا کمک کن. که من فقط دعوت نامه فرستادم، شما خودتون اینی الان ارامالا ترون، من میبینم چیزی که شما نمیبینید. روز حادثه شیطان تنها میگذاره، کمکی ازش ساخته نیم. اون لحظه مرگی که برای ما پیش میاد و برای هممون پیش خواهد آمد و شکی درش نداریم، کدوم دسته که ما رو یاری کنه و عقربه زمان رو به عقب برگردونه؟ میتونه کسی هست؟ همه اینا رو دقت کنیم بعد به این نتیجه گیری میرسیم. ان الکافرون الا فی غرور. ان اینجا ان نافیه است، یعنی نیستن کافران مگر در غرور. غرور رو قبلا معنا کردیم، گفتیم چیه؟ غرور رو قبلا چی معنا کردیم؟ بله؟ فریب. گفتیم غرور در فارسی معنای تکبره، غرور در عربی معنای فریبه. یادتون باشه گفتیم دنیا دارال دنیا را میگن غرور، یعنی فریب دهنده، یا دار الغرور محل فریب. حالا میفهمد این الکافرون الا فی غرور، نیستن این کفار مگر فریب خورده. فریب خورده یعنی چه؟ یعنی کسی که سراب ببینه فکر کنه آبه، میدوه میره اونجا میره فریب خورده. به شما گفتن این طلاست، پول دادی، بعد که میارید خانه شک میکنید، به زرگر دیگه مراجعه میکنید، میگن این طلا نیست، این بدله، این شما فریب خورده. بله، پرسیدید که مشکلی دارید، بیمارستان کجاست، بچه مریضمو ببرم، یک کسی سر به سرتون گذاشت، گفت اینجا برو 500 متر جلوتر، تو هوای گرم و داغ امارات رفتید 500 متر جلوتر، این بیمارستان نیست، علکی گفته شما رو فریب داده. اینا رو میگم تا معنای فریب. حالا این الکافرون الا فی غرور، اینا فریب خوردن. چطور فریب خوردن؟ فکر کردن که در خانه غیر خدا شفایی هست، رفتند و دیدن خبری نیست. فکر کردن آبه، رفتن جلو دیدن سرابه. فکر کردن که شفاخانه پوله، یک عمر دویدن. وقتی که هم گیس خانم سفید شد، هم ریش آقا سفید شد، تازه فهمیدن که ای بابا، این 70 سال که همش دویدیم و سگ دو زدیم و به همه پشت کردیم و از همه بریدیم و در همه کلاه گذاشتیم که پول جمع بشه، این 70-80 سال که آرامش نداشتیم، حالا هم که پول جمع شده آرامشی نیست. این زندگی سراب اینه. سراب واقعی اینه. یک عمر تلاش میکنه برای اینکه به قدرت برسه، برای قدرت خودش چقدر قربانی میکنه. هیتلر جنگ جهانی دوم رو به راه انداخت، چند میلیون نفر کشته و زخمی و هنوز بعضا عوارضش دامنگیر بعضی ها. به چی رسید؟ آخرش چی شد؟ آخرش با یک هفتیر، اونی که مشهوره، یک گلوله تو مغز خودش خالی کرد و تمام. ان الکافرون الا فی غرور. خیلی سنگینه خواهرها، برادرهایی که صدای ما رو میشنوید، دقت کنید. آدم یه عمر بود و بعد ببینه فریب خورده. این طلایی که بهش فروختن متلاست، طلا نیست، بدله. به کسانی پناه ببریم، به اشیایی پناه ببریم که روزی که باید یاریمون کنن یاریمون نمی کنن. تمام عمر رو، بله، روایت عجیب و زیباییست. می فرماید انسان 3 تا دوست داره، رو وقت مرگش که میشه رو میکنه به اموالی که اینا رو با زحمت جمع کرده. میگه من برای جمع آوری شما خیلی زحمت کشیدم، عرق ریختم، مصیبت کشیدم، حالا چه کار میکنید برای من؟ میگه خود منی کفنک، کفن تو بگیر از من، یه بیشتر خبری غیر از اینه. برای خانواده، شوهر و بچه ها و زن و هر کسی به تناسب خوده. خب برای شما هم خیلی زحمت کشیدم. اگر قصد خدایی نباشه، اگر نیت خدایی نباشه، اگر بچه ها تربیت خدایی نداشته باشن، چی گیر آدم میاد؟ غیر از اینه که در روایت داره میگن ما تا در قبر همراهت میان. شما که در دبی خیلی دیدید بچه هایی که تا در قبرم نمیرن، اینجایم برای تشییع مادرم نمیرن، من گرفتارم، چک دارم، سفته دارم. شما ندیدید، ما دیدید. چون چکم سر رسید بیشه نمیتونم برم، اگه برم ایران تا دم قبرم نمیرم. این همه دینم با پای شما گذاشتم، بقیهش هم همینطور. حالا من معطل دیگه نکنم، اگرچه هممون نیاز داریم، خود بنده نیاز دارم که همینا رو بگم، تکرار کنیم، بشنویم، این قلبمون برامون یقینی بشه. امن هذا الذی هو جند لکم، آیا اینا رو که لشکر خودتون فکر کردید، ینصرکم من دون الرحمن، کمکتون میکنن غیر از خدا؟ چی میفرمایید؟ بله بله بله، عملش هست خلیل سوم و دوست سوم، خلیل عمل انسان هست که روایت داره رو میکنه میگه تو چه میکنی؟ میگه با تو هستم تا آخرش، با تو هستم تا تحویل بهشتت بدم یا تحویل جهنمت. خب آیه بعدی، امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو و نفور. سؤال دوم اینه، شما در اینجا بر سر سفره خدا نشستی، اگر خدا روزی را قطع کنه آیا کسی هست که شما روزی بده؟ آیه شریفه رو دقت کنید، امن هذا الذي يرزقكم، آیا کیست اون کسی که یرزقكم روزی بدهد به شما، این امسک رزقه یعنی این امسک الله یعنی اگر جلوگیری کند خدای متعال از رزق خودش، اگر نگه داره رزق خودش رو، اگر او رزق نده به شما جلو روزی شما رو بگیره، آیا کسی هست روزی شما رو بده؟ مثالش که این یک مثالی، مثال کوچکه ولی برای ماها محسوس تره. اگر باران نفرسته چه میکنی؟ یک دفعه سازمان ملل و فلان و بهمان انا قحطی آمده، فلان جا قحطی آمده، چی میشه؟ حالا با این همه وسایل حمل و نقل، همین امسال توی همین کشورهای آفریقایی که بارندگی مقدار کم شده بود نشون داد. من خودم این تصویرش رو دیدم، شما هم شاید دیده باشید، میگه خانم های قبیله میرن توی بیابان تو لانه های مورچه، لانه های مورچه رو میکنن، از توی لانه های مورچه دانه های باقی مونده که مورچه ها جمع آوری کردن از سطح زمین اونا رو در میارن برای خوردن. حالا تصور بکنید اینجوری آدم بخواد نون درست کنه، یعنی چقدر خانه مورچه باید خراب کنید؟ این توی قرن 21 ها، هواپیما هست و فضاپیما هست و همه چیز هست. اگر اون خدای مهربان همین یکم گسترده ترش کنه، اروپا و آمریکا و 3-4 تا قاره بارندگی نشه، چه میکنی؟ بر سر سفره نشستید و غافل از صاحبخانه اید. امن هذا الذي يرزقكم، کیه که به شما روزی بده اگر او جلو و روزی رو بگیره؟ هوایی که تنفس میکنی، نوری که به ما میرسه، نعمتهای دیگره. شما در خانه دیگه ای رو سراغ داری؟ گاهی انسان دچار غرور میشه. حضرت ابراهیم به نمرود گفت ربی الذی یحیی و یمیت، پروردگار من اون خدایی است که زنده میکنه و میمیرانه. با کمال پررویی گفت منم میمیرونم و زنده میکنم. گفت چطوری؟ بدبخت بیچاره گفت گفت اینو گردنش بزنید ببین کشتمش، این یکی هم محکوم به اعدام ولش کردم، اینم احیی و امید. سلام علیکم و رحمت الله. فرمود خب پروردگار من خورشید رو از شرق در میاره به غرب میبره، تو اگه راست میگی از غرب در بیا. فبوهت الذی کفر، این نظام تکوینی است که خدای متعال درست کرده. از غیر این مسیر میتونی خودتون تأمین کنی. از مواد طبیعی، یک از مواد طبیعی، از مواد موجود استفاده نکنن، یک ذره خلق کنن. اصلا معقول هست؟ قابل تصور هست؟ مواد رو کنار هم میچینید، از همین مواد جا به جا میکنید، همه چیزش. اگر آقای شما زحمت کشید و سیب زمینی و گوشت و خدمت شما عصرت پیاز و گوجه و نمیدونم کذا و کذا و نخود و لوبیا و شما هم زحمت کشیدید، زحمت شما هم مشکور، قضا درست کردی، معناش اینه که بگید خب ما احتیاج به تو نداشتیم. یعنی اگر اون نمی آورد امکان این قضا بود. هر چه در طبیعت هست صنع خدای متعاله. این فکر و عقلم خدا به شما داد. خودتون که چیزی خلق نکردید، چی خلق کردید که سر سفره مال شما باشه، حق شما باشه؟ امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه، کیست که به شما روزی بده اگر خدا جلو و روزیتونه بگیره؟ فردیش هم همین طوره، عمومیش همینه، فردیش هم خواهرا و برادرا. اگر خدا نخواد روزی به ما برسه، میتونن دیگران روزی به ما برسونن؟ اگر تیغ عالم به جنبت زجاد، نبرد رگی تا نخواهد خدا. اون که نخواهد به ما روزی بده، همه جمع بشن، نمیتونن. برای بنده توی عمر در همین حدی که من عمر کردم، برام یقینی شده، مثل این روز به فضل و لطف خداوند متعال این نعمت رو شکر میکنم، روشنه که اون جایی که خدای متعال نخواد به تجربه غیر از روایات و آیات، به تجربه برام ثابت شده که اونجا که خدا نخواد همه جمع بشن، کسی رو بالا ببرن نمیتونن، پایین بیارن نمیتونن. نه اینکه حالا هر کس رو بالا برد محبوب خداست، هر کس پایین آورد مبغوض خداست، نه، گاهی امتحان، گاهی هرچی هست، ولی هر جا که بشر تمام دنیا خواست که کسی رو بالا ببره، کسی رو پایین بیاره، نتونستن. یک نمونش جریان انقلاب اسلامی شما و امام شما، یک مشت استخوان. در هزارها هزار مورد میتونستن امام رو بکشن، کار رو تمام کنن، ولی خدا میخواست این مشت استخوان رو نگه داره. صد بارم به ذهنشون رسید، صد بارم گفتن، من یادم نمیره که این فرمانده نیروی هوایی شاه و من التماس کردم به شاه، گفتم اجازه بدید که یه موشک بزنیم به هواپیمای امام، کار تمام کنیم، تمام میشود. ولی اون که نمیخواد، از دهان دشمن در میاره که حفظ بشه. همینطور الا ماشاءالله. اون وقتی که در شکم مادر بودید، کی روزیتون داد؟ مادر میتونست روزیتون بده. چقدر عاجزیم، چقدر غافلیم. در اون لحظه تولد میگن اگه برای چند لحظه اکسیژن به شما نرسه، چون اکسیژن از بند ناف به شما میرسید، اونو که قطع کردن، باید ریه کار کنه، اکسیژن رو از ریه بگیری، این مسیر قطع میشه، این مسیر باید وصل بشه، یه مقدار طولانی تر بشه، ابر همیشه عقب موندی ذهنی هست. مادر میتونست به شما اکسیژن برسونه؟ مادر میفهمید اکسیژن چیه؟ 50 تا گاز توی این فضا سرگردانن، 49 تاش برای شما ضرر داره، یه اکسیژنش برای شما حیاتیه. کی این روزی رو به ما داد؟ خدایا غافلیم، در غفلت به سر میبریم، لحظه به لحظه عمرمون روزی داریم میگیریم و باز از صاحب خانه غافلیم. هممون غافلیم، اونجور که باید توجه بکنیم توجه نداریم. گاهی فکر میکنیم خودمون زرنگی میکنیم، گاهی فکر میکنیم دیگران به ما کمک کردن. امن هاذا الذی یرزقکم ان امسک رزقه، کیست که به شما روزی بده اگر خدا روزی رو ندرسونه به شما؟ بل لجوا فی عتو و نفور، بلکه لجاجت میکنن. این جمله شو بنویسیم، این سه کلمه توضیح داده بشه. بل لجوا فی عتو و نفور، اینها لجاجت کردن. این یک. لجاجت یعنی چه؟ لجاجت اصرار بر باطل رو میگن. دقت کنید، اصرار بر کار خوب رو کسی نمیگه لجاجت. لجاجت بار منفی داره. یک آدم لجوجی همیشه سعی میکنه به مردم خدمت کنه، این کسی نمیگه، اگه کسی بگه غلطه. سلام علیکم. لجاجت توی کار خیر نیست. اگه کسی بگه این فلانی آدم لجوجیست برای که همیشه سعی میکنه به اساس عقل و منطق حرکت کنه، نه، این لجاجت نیست. یعنی طبیعیشه، طبیعی انسان اینه که بر اساس عقل و منطق حرکت کنه. پس لجاجت کیه؟ لجاجت اصرار بر باطل. اینو بنویسیم، اصرار بر باطل. بسیار. میگه با همه این آیات و نشانه هایی که ما براشون گذاشتیم، اینا لجو اصرار بر باطل دارن. فی عتو، عتو تجاوزگری. اینا عاتی هستن، یعنی از اون مرز خودشون تجاوز میکنن. هر چیزی حدی داره، اندازه نگهدار، که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است هم لایق دوست. در هر چیزی یک معیار و کانال طبیعی داره، از اون مرحله تجاوز شد تجاوزگری است. اینا تجاوز میکنن، حد و اندازه خودشون رو نمیشناسن. چطور؟ حد و اندازه و مرز من اینه که بفهمم من بنده‌ام. گاهی غافل میشین، خدایی میخوایم بکنیم. عتوبه. فرعون بی پرده گفت، گفت انا ربکم الاعلا. گاهی بعضی از ما ممکنه خدایی نکرده در پرده بگیم انا ربکم الاعلا. اونجایی که میفهمم حکم خدا همینه، خدا گفته، میگه باش، گفته که گفته. خب یعنی چی گفته که گفته؟ یعنی خودم هم یک چیزی از خدایی دارم دیگه، بنده که اینجوری نمیشه که. اونجایی که میفهمم و عمدن پا روی امر خدای متعال میذارم، گاهی ریشه در این داره که نفس بدندیش ما داره خدایی میکنه، تجاوزگری میکنه. تجاوزگری باید بنده باشن، ادعای خدایی میکنن. ادعای خدایی معنیش این نیست که همه به زبان بگن انا ربکم الاعلا، نه. شما فرض بفرمایید که خدامه آوردید توی خانه، برای چی؟ برای اینکه کمکتون کنه. یه وقت هست شما بهش میگید خب اینجا رو جارو کن، یارو بهش میگید. حالا اگه یه وقت دستشو به کمرش بزنه، خب خسته شدم، بیا من ماساژ بده، من خسته هستم، بیا خدمت شما هست، کفشای من تمیز کن، شما اتاق من نامنظمه، بیا ظرفای من رو بشور. چی میگی؟ این مثل اشتباه گرفتی ها. حد تو کارگریه، ما بنا بود کارفرما باشیم، جا به جا شده. تو نظام خلقت با اینجوری میشه، همش ما میخوام به خدا فرمان بدیم، فراموش کردیم که بابا کارفرما و کارگر جاش عوض شده. اینا رو که عرض میکنم احساس میکنم واقعا دارم کلمه به کلمه شرح حال خودمون رو میگم. در لحظه به لحظه زندگی این قفلت ها هست، عوض این که بندگی بکنیم اشتباهی دچار خدایی کردن میشیم، فرمان میدیم نسبت به بندگان خدا. هم همینطور من کیم که نسبت به بندگان خدا اینجور قضاوت کنم، اینجور دستور بدم، با زندگیشون با آبروشون بازی کنم؟ تو کی آخه؟ یک دو تا خدامه توی خانه شما، مثال میزنم، حالا یکیشون بزنه توی گوش اون یکی اینجوری کن اونجوری کن، ما چی میگی؟ تو چه کاره ای آخه؟ تو اون خانه تو یکی هستی هم یکی، هر دوتون کارمندی، یه لحظه دیگه ممکنه بیرونتون کنی، حق نداری بزنی که. حالا بیاید تو صحنه طبیعت خودمون، آبروی دیگری رو میبریم، آبروش رو، ارزش رو، غیبتش، تهمتش. خدا اون بالا با استاده میگه چی جا به جا شده؟ چی فکر میکنی؟ تو کی؟ فی عطب بن منفور، تجاوز کردی از حق خودت، تو کار بندگیست، غیر از این شأن نیست. خدا کنه بنده بفهمم، شما بفهمید، هممون بفهمید. بل لجو لجاجت میکنن فی عطب، در تجاوزگری و نفور. نفور چیه؟ نفور فرار از حق. با صد هزار جلوه برون آمدی که من، با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. با همه این جلوه ها باز هر روز دورتر میشم. همینه که با هم خوندیم این دو سه روز تو این آیات شریفه، این زمین آرام، اون آسمان امن، این نظامات تنظیم شده متناسب با زندگی شما، همه اینا رو نمیبینی. هر چه میبینی، هر چه هم علم پیشرفت میکنه، بشر به این زیبایی های طبیعت و قوانین محکم خدا و نیاز اینها به یک عقل مطلق بیشتر پی میبره. غیر از اینه؟ یه روزی دنیا رو اینجوری میدیدن، به تعبیر اون عالم برجسته فیزیک برنده جایزه نوبل، گفته بود یه روز ما دنیا را، خدا را در این میدیدیم که زمین و آسمان را میچرخونه، امروز میبینیم اون منظومه شمسی توی اتمه، توی یک ذره‌ای که به هیچ عنوان با چشم قابل رؤیت نیست، یه منظومه شمسی است که اون وسط وایستاده، دو تا اینجا دارن حرکت میکنن، توی این حرکت به هم نمیخورن، هیچ قاطی پاتی نمیشه. خب معنیش اینه که هر روزی که جلو میرید خدا بیشتر جلوه میکنه. یه روزی شما فکر میکردید که بله، این فرض بفرمایید مثلا زنبورهای عسل این همین جور یه چیزی، حالا آمدید علم آمدید مطالعه کردید یک دنیای اسرار توی زنبور عسله، فکر کردیم زنبور عسله، یه مقدار مطالعه کردن، نه بابا، مورچش هم همینه، کرمش هم همینه، معذرت میخوام سوسکش هم همینه، کدوم یکیش هست که شگفتیش کمتر از اون یکی باشه؟ توی گیاهانش هم که همینه، هر چی شد علم ما رو دقت کنید به این کلمه، هر چی شد علم و علوم تجربی ما را با خدا مواجه تر کرد، مواجهه با خدا داد، روشن کرد که این نظام بدون خالق نمیتونه باشه. ولیکن این بشر فی نفور، هر روز دورتر شد. اون چه که الان دارن راجع به گلوبولهای سفید و گلوبولهای قرمز توی بدن ما میدونن و این نظام شگفتانگیز خدمت شما عرض شود که ایمنی بدن، اینی که الان میدونن چندین مجلد فقط، شاید اگر فقط مجموعه تحقیقات راجع به خون رو جمع آوری کنن یک کتابخانه بزرگ بشه، اینو 100 سال قبل میدونستن. معنیش چیه؟ یعنی تو این 100 سال به حکمت خدا، به رازهای آفرینش، به این که این نظام منظمه بیشتر پی بردن، پس علم ما رو نزدیک کرده به این که بیشتر با خدا مواجه بشیم. ولیکن بشر بر اثر سلطه شهوات نفور داره، فرار از حق داره. خب اینجا پس چهار چیز رو کنار هم رو تخته الان شما میبینید، دقت کنید، فی غرور بل لجو فی عتب و نفور، چهار خصوصیت رو، یک دوچار فریبم، دوم دوچار لجاجتم، سوم دوچار چهارم سوم تجاوز، چهارم فرار از حق. آخرین سوال و سومین سوال رو مطرح میکنه، مثل که بعضا دیگه فرصتی، بله بسیار خوب، دیگه فرصتی نیست. این سوال سوم رو هم اینجور مطرح میکنه، افمن یمشی مکبا علی وجهی اهدا ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم. این یک تأویل امیر المؤمنین علیه السلامه، یمشی سویین علی صراط مستقیم، یک تأویلش اینه، آیا اونهایی که جاهل بودن، اما لا